ده چې دری پر خط است وړاندې کړ.
با تشکر از شما سایلا جان، شما خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایینی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین، در حالی که وزارت تجارت و صنایع افغانستان از احتمال گشایش بندر سپین بولدک چمن تا پایان امروز خبر داده بود، ولی ایرا تا میحال که ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است مسدود می باشه. در این حال سفیر افغانستان در پاکستان مسدود بود دن امیر را به ضرر اردو کشور خوانده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
پل الچین و ساعات اطراف آن از تصرف طالبان مسلح بیرون شدن، این را مقام های ولایت قندوز میگویند. دروازه سرحدی دوستی میان سپین بولدک و چمن هنوز هم مسدود است و سوریه عملیات نظامی ترکیه در شمال این کشور را محکوم می کند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. مقامات ولایت قندوز می گویند پل الچین و ساعات اطراف آن در این ولایت از تصرف طالبان بیرون شده و به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. سید محمود دانش، سخنگوی والی قندوز، بر رادیو آزادی گفت در نتیجه راه اندازی عملیات نیروهای مشترک افغان، ساحه شیرخان بندر الی اومه قندوز به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده. به گفته یمین منبع، پل الچین به اثر انفجار تخریب شده است. حکومت افغانستان میگوید دروازه سرحدی دوستی میان سپین بولدک و شهر سرحدی چمن ایالت بلوچستان شاید امروز دوباره باز شود. این دروازه حدود یک هفته پیش پس از آن بسته شد که شمار از افراد از جانب سپین بولدک بر این دروازه سنگ پرتاب کردند. آنها بیرق پاکستان را هم آتش زدند. به گفته مقامات افغان، بسته شدن دروازه سرحدی دوستی تاجران افغان را بسیار زیانمند ساخته. جزئیات بیشتر در ادامه امین مجله خبری. وزارت انرژی و آب افغانستان گفته است به اجرا گذاشتن قانون تنظیم خدمات انرژی و برق زمینه جلب سرمایه گذاری در این خصوص را فراهم ساخته است. عبدالبصیر عظیمی، معین این وزارت، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
خوشبختانه این قانون این بستر رو آماده ساخت و مطابق این قانون سرمایه گذاران خصوصی در قسمت سکتور انرژی افغانستان میتونن سرمایه گذاری کنن.
آقای عظیمی همچنان میگوید به اساس قانون تنظیم خدمات انرژی برق در یک سال گذشته برای 8 شرکت جوازنامه فعالیت دادند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه میشنوید. زلزله شدید در ایتالیا جان حداقل 38 تن را گرفته است. قدرت این زلزله امروز 6.2 درجه ریشتر تخمین شده. سازمان حفاظت مدنی ایتالیا میگوید ممکن تعداد قربانیان این رویداد افزایش یابد، زیرا شمار از مردم هنوز هم ناپدیدند. به اساس گزارش ها شهرهای اماتریچا، اکامولی و پوستا آسیب بیشتر دیدند. یک تن از باشندگان شهر اماتریچا چشم دید خود را چنین میگوید. او میگوید در یک خانه بالای تپه بودم که در اثر زلزله فرو ریخت. خدا را شکر که جان به سلامت بردم و امیدوارم که همه سالم مانده باشند. 2 ساعت میشود اینجا هستم. 65 سال عمر دارم و در تمام زندگی خود همچو یک رویداد وحشتناک را تجربه نکرده بودم. مقام ها گفتند که هنوز هم مردم زیر مخروبه ها گیر ماندند. حکومت سوریه عملیات نظامی ترکیه در شمال این کشور را محکوم کرده است. شورشیان سوریه که از سوی انقره و واشنگتن حمایت می شوند نیز در این عملیات سهم گرفتند. این عملیات صبح وقت امروز زمان آغاز شد که جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، برای مذاکره با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه به آن کشور سفر کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز در انقره با خبرنگاران گفت
بکن بو صبح 4 اعتباریله
او میگوید 4 صبح وقت امروز اردو و نیروهای امنیتی ما عملیات را در شمال سوریه علیه گروه های تروریستی که به طور متداوم ما را تهدید می کنند را اندازی کردند. جو بایدن ظهره امروز وارد انقره شد و انتظار می رود مذاکرات وی با مقام های ترکی روی تنش های بوجود آمده میان ترکیه و متحدانش در ناتو پس از کودت های ناکام این کشور متمرکز باشد. وزیر داخلی کوسوو می گوید هیچ مورد سال گذشته ثبت نشده که پیوستن شهروندان این کشور را با داعش در سوریه و عراق نشان داد. سکندر آسنی می گوید یک سال است که هیچ مورد از خروج شهروندان کوسوو به قصد پیوستن با جنگجویان در خارج از کشور ثبت نگردیده. پیش از این مقامات در کوسوو گفتند که حدود 50 تن از با این کشور در جنگ در عراق و سوریه کشته شدند و حدود 120 تن دیگر به کشورشان برگشتند. تا کنون حدود 100 نفر در کوسوو به خاطر حمایت از گروه دولت اسلامی و یا هم استخدام به این گروه دستگیر شدند. و خبر اخیر این که الماز بیگ آتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان دستور داده تا تمامی توافقات سرحدات بین المللی این کشور که از سوی حکومت‌های قبلی امضا شدند بررسی شوند. رئیس جمهور قرقیزستان در یک دیدار با وزیر خارجه این کشور گفته برخی از توافقنامه‌های مرزی با کشورهای همسایه بدون شفافیت و بدون حمایت مردم و پارلمان امضا شده بود. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. در حالی که مقامات افغان از احتمال گشایش بندر سپین بولدک چمن تا پایان امروز خبر داده بودند، ولی این راه هنوز هم مسدود است. در این حال سفیر افغانستان در پاکستان مسدود بودن همین راه را به ضرر هر دو کشور می خوانند.
این که دروازه سپین بولدک از 7 روز به این سو بسته است، نه تنها در طرف کندهار بلکه در اینجا در کویته و چمن بسیار تاجران و بسیار مردم از آن متاثر شدند.
از 95مین سالگرد تأسیس قوای هوایی افغانستان امروز تجلیل به عمل آمد.
سکل نسبت دبل هر وقت نه زمانگو اسلوال پاوز مخصوصا زمانگ هوایی پاوز یاوره او غختله.
کریکت بورد افغانستان عضویت دائمی شورای کریکت آسیا یا ACC را به دست آورد.
پو ACC AGM که
در جلسه شورای آسیایی یک مژده برای افغانستان این بود که ما عضویت دائمی این شورا را به دست آوردیم.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز گفت که احتمال میره بندر سپین بولدک چمن تا پایان امروز دوباره گشایش بیافه. این مسیر از نزدیک به یک هفته بی‌طرف به روی مسافرین و تجار بسته بوده. در این حال مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت قندهار از حکومت مرکزی خواستند تا برای رفع مشکل رای حل دائمی را دریابه. به قندهار میریم و از خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت صادق رشتین مشنویم که چی خبرهای تازه در دست است در مورد گشایش ایرا. آقای رشتین سلام و شامتان بخیر. بفرمایید این مورد معلومات بدین.
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازې په اړه د افغان او پاکستاني سرحدي چارواکو ته لرم ناسته هم بې پایلې سوه او نن اووه مورد هم دغه دروازه تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورد سهار د 11:00 په درېمه ناسته کې پاکستان ویلي وو چې دروازه به تر مازدیګره خلاصه کړي، خو دا د سې شنبې په ورځ چې بله ناسته شوې وه لا هم دا چارواکو چې اسلام آباد تر اوسه امر نه دی کړی چې دروازه باید پرانیستل شي. پاکستان غواړي چې دروازه بنده وساتي تر څو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار راوړي او بیا د ډیورنډ په اړه خپل ځینې شرطونه پر حکومت ومني. له دې شرطونو څخه یو دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه به د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره کېږي. بل شرط دا دی چې افغانستان باید په خپله خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوي وکړي. او بل شرط دا دی چې افغان چارواکي د پاکستانی پنجابي کارګر له خپلې خاورې نه باسي. دغه اقدام په دې وروستیو کې شوی وو او د کندهار څخه تقریبا یو نیم سل هغه پاکستانی کارګر چې دلته قانوني اسناد نه درلودل هغه ایستل شوي وه. دغه دروازه پر داسې مهال تړل کېږي چې په کندهار کې د انګورو موسم دی او سوداګرو د پاکستان د لارې خپل انګور انتقالوي چې تقریبا 90% د لندې میوې صادرات د دې لارې کېږي. نو د یوې اونۍ راهیسې چې دغه دروازه تړل شوې ده، دغه سوداګرو فلسهاو موټر د پولې دې غاړې ته ولاړ دي او پاکستان د تګ اجازه نه ورکوي.
لطاسو مننه. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار بود که گفت هنوز هم رای سپین بولدک چمن مسدود است و تجار افغان مخصوصا تجار میوه از قندهار با مشکلات مواجه هستند. در این حال شنونده عزیز سفیر افغانستان در پاکستان گفته که بسته شدن دروازه سپین بولدک توسط پاکستان به ضرر هر دو کشور می باشه. حضرت عمر زاخیل بولد صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت که آتش زدن بیرق پاکستان توسط چند نفر محدود محکوم میکنه، اما حکومت پاکستان نباید به خاطر اعمال یک نفر یا چند نفر دروازه را بر روی تمام ملت بسته کنه. سید سمی عباس جزئیات داره.
سفیر افغانستان در اسلام آباد حضرت عمر زاخیل وال اظهار می‌دارد که بسته شدن دروازه سپین بولدک توسط پاکستان یک عکس العمل بیش از حد بزرگ در برابر عمل چند فرد محدود میباشد. او اظهار داشت رئیس جمهور افغانستان و حکومت این کشور به هیچ صورت خواهان آتش زدن بیرق یک کشور نیستند، زیرا بیرق از یک حکومت نمایندگی نمی‌کند بلکه از یک ملت و یک کشور نمایندگی می‌کند و توهین به آن نباید منبع فخر و مباهات باشد. اما سوی دیگر به گفته آقای زاخیلوال، پاکستان هم یک کشور بزرگ است و نباید دروازه های سرحدی را به خاطر حرکت یک گروه انفرادی بسته کند، زیرا این عمل به هر دو طرف ضربه می زند. این که دروازه سپین بولدک از 7 روز به این سو بسته است، نه تنها در طرف کندهار بلکه در اینجا در کویته و چمن بسیار تاجران و بسیار مردم از آن متاثر شدند. نظر به گزارش ها، مقامات سرحدی افغانستان و پاکستان در این مورد صحبت کرده و مقامات سرحدی پاکستان از افغانستان خواهان آزادی چند تن اتباعی پاکستان شدند که در افغانستان حبس می باشند و همچنان خواهان عذرخواهی رسمی از دولت افغانستان گردیدند. اما آقای زاخیلوال می گوید که بسته شدن سرحد با موضوع آزادی زندانیان هیچ ارتباط ندارد. در رابطه با موضوع عذرخواهی رسمی آقای زاخیلوال می گوید مردم در آن زمان و به خاطر کار عذر می‌خواهند که خودشان آن را انجام داده باشند. اگر حکومت این کار را انجام می‌داد، طبعاً باید عذر می‌خواست. یک عملی که توسط 2-3 نفر از مردم عام صورت گرفته باشد، حکومت از آن عذر نمی‌خواهد. آقای زاخیلوال افسود در این مورد با مقامات پاکستان در تماس می‌باشد و امیدوار است که این مشکل به زودی حل شود و دروازه سرحدی باز شود و مردم دو طرف بتوانند آزادانه گشت و گذار نمایند. بسته شدن سپین بولدک در این فصل میوه برای تجار افغانستان بسیار ضرر کرده است، مخصوصا تجار میوه کندهار، زیرا هوا گرم است و میوه هایی که باید انتقال داده شوند در سرحد مانده خراب می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان 95 سالگرد تأسیس قوای هوایی ای کشور تجلیل کرد و شماره از افسران را مورد تقدیر قرار داد. وزیر دفاع افغانستان امروز در مراسمی که به این مناسبت برگزار شده بود گفت که نیروهای امنیتی افغان اخیراً دستاوردهای زیاد داشتن و به خود کفایی نزدیک شدند. در این حال مقامات قوای هوایی وزارت دفاع اطمینان دادند که برای حفظ تمامیت ارضی افغانستان تا آخرین قطره خون خود استادگی خود کردن. تمیم اخگر جزئیات دارم.
95 سال پیش از امروز قوای هوایی افغانستان در زمان شاه امان الله خان ایجاد شد و پس از فراز و نشیب‌های زیاد اکنون دوباره این نیروها در حال رشد و تقویت شدن است. عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از 95مین سالگرد تأسیس قوای هوایی در کابل گفت نیروهای هوایی افغانستان از توانایی ها و امکانات خوب برخوردار شدند.
سکل نسبت دبل هر وقت
وی میگوید نیروهای نظامی ما به خصوص نظامیان هوایی ما نسبت به سال گذشته رشد کردند. ما در شمال، جنوب، مرکز و یا هر نقطه ای از افغانستان را که بخواهیم با قوت خود در برابر دشمن استادگی کرده می توانیم. قوای هوایی حامی نیروهای زمینی است. قوای هوایی افغانستان در سال 1300 خورشیدی توسط شاه امان الله خان تأسیس شد و شماری از افغانها برای تحصیل به ایتالیا و جرمنی فرستاده شدند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، قوای هوایی در زمان ریاست جمهوری سردار محمد داود خان تقویت شد و حتی کشورهای همسایه از آن هراس داشتند. اما این نیروها پس از جنگ‌های داخلی نه تنها تضعیف گردیدند، بلکه شماره از تیارات جنگی به کشورهای دیگر ربوده شد و همه امکانات قوای هوایی با خاک یکسان گردید. اما در سالهای اخیر با همکاری جامعه جهانی و متحدین افغانستان بار دیگر تلاش‌ها برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان آغاز گردیده است. عبدالوهاب وردک، قمندان قوای هوایی میگوید که در حال حاضر افغانستان حدود 140 تیاره و بیش از 35 هلیکوپتر در اختیار دارد. و به گفته وی روز چهارشنبه نیز 4 فروند هلیکوپتر نو MD-530 از طرف آمریکا به قوای هوایی این کشور کمک شده است. وی میگوید در سال 1371 زوال قوای هوایی و مدافع هوایی آغاز شد و پس از 2008 به آن توجه شد و حال رو با انکشاف است. آقای وردک میگوید که شماری از افسران قوای هوایی در آمریکا، جمهوری چک، امارات متحده عربی و هند آموزش دیدند و بر علاوه آن در اکادمی نظامی نیز با آموزش ادامه میدهند. در این حال عبدالله حبیبی وزیر دفاع میگوید که جامعه جهانی در نشست وارسا نیز برای 4 سال دیگر از نیروهای امنیتی افغانستان اعلام حمایت کرده و در این مدت قوای هوایی به خودکفایی خواهد رسید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حکومت در ظلمل تامین امنیت و مسئولیت رسانه ها و خبرنگارا را تصویب کرده. تواب خورزنگ، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طرزالعمل از سوی اداره های مربوط ترتیب و دیروز در نشست شورای امنیت تصویب شد. در این حال شماره از نهادهای مدافع رسانه ها و خبرنگارا میگن که با این که ای طرز العمل جامعه است، اما موثریتش به چگونگی تطبیقش وابستگی داره. جزئیات موضوع از همکارم فرشته ندا میشنوین.
مقامات افغان میگویند طرز العمل مسئولیت رسانه ها و خبرنگاران تصویب شده و به گونه کامل تطبیق خواهد شد. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این طرز العمل که در روشنایی تمام قوانین و از سوی ادارات حکومتی و نهادهای دفاع از خبرنگاران ساخته شده در نشست شورای امنیت ملی تصویب گردیده است.
طرز العمل تامین امنیت و مسئولیت رسانه ها و ژورنالیستان دیروز در مجلس شورای امنیت ملی مورد تصویب قرار گرفت. این طرز العمل به هدف تامین امنیت و مسئولیت رسانه ها و کارکنان آنها از هر نوع تهدیدات امنیتی ترتیب و تدوین گردیده است. دولت افغانستان متعهد به اجرا و عملی نمودن محتویات این طرز العمل است.
آقای غرزنگ میگوید ترتیب کننده های طرز العمل تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت مورد ستایش قرار گرفتند. طرز العمل تامین امنیت و مسئولیت رسانه ها و خبرنگاران در حال تصویب گردید که سال 2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران گفته شده است. نجیب الله شریفی، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، بر رادیو آزادی گفت حکومت باید با جدیت کامل این طرز العمل را تطبیق نماید و اگر عملی نگردد خشونت در برابر خبرنگاران بیشتر از این افزایش می‌یابد.
به دلیل اینکه در 6 ماه اول سال 2016 10 خبرنگار کشته شده، سال 2016 خونین ترین سال برای خبرنگارا در تاریخ رسانه ها. این که وقتی تنها در 6 ماه اول سال تقریبا 10 نفر کشته میشه به ایمان تکمیل نشده، هنوز خونین ترین سال شمرده میشه به دلیل واقعاتی که رخ داد. ما خیلی نگران هستیم و به می دلیلم اگر تطبیق نشه این چیز ممکن که تلفات خیلی زیادتر داشته باشیم.
آقای شریفی گفت طرز عمل تصویب شده بسیار جامع بوده و باید برای عملی ساختن آن از هر رای ممکن استفاده شود. نجیب الله شریفی تاکید می‌ورزد اگر این طرز عمل تطبیق نگردد تصویب آن معنا ندارد و رسانه‌ها و خبرنگاران مانند گذشته با چالش‌ها و تهدیدات جدی روبرو خواهند بود.
از اقدامات برای تامین امنیت خبرنگاران میریم به اقدامات برای تامین امنیت قوای امنیتی افغان که گاهگاه از سوی زورمندان مورد حملات قرار میگیرند. شنونده عزیز، خصوصی شدن پدیده خشونت در افغانستان یکی از مشکلات جدی در این کشور است. شمار از باشنده های کابل اهانت به نیروهای امنیتی را غیر قابل قبول میدانند و خواهان مجازات عاملین این و حوادث هستند. اونا میگن که در ماهای آخر شاید رویدادهای لتوکوب شمار از نیروهای پلیس از سوی مقامات دولتی بودند، اما به این موارد اصلا رسیدگی نشده. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته که عملکرد فراقانونی قابل قبول نیست و هر شخص در برابر قانون و اهانت به نیروهای پلیس باید پاسخگو باشد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
ادامه لتوکوب و اهانت به شماری از نیروهای پلیس به خصوص در شهر کابل از سوی برخی مقامات انتقادها و نگرانی‌هایی را در میان مردم به میان آورده است. آنان میگویند ادامه چنین رویدادها پذیرفتنی نیست و وزارت داخله باید به چنین قضایا رسیدگی جدی کند. خواجه سیر یکی از باشندگان کابل میگوید چندین مورد لتوکوب پلیس را از سوی شماری از اعضای شورای ملی و برخی مقامات دیگر شاهد بوده است.
درباره همین پلیس‌ها را گلاد دان همه مردم های بی‌بندوبار و همه جنگسالارای سابق، ما دولت خواهشمند هستم که جلو از یارا بگیره، کسایی که قانون را تطبیق میکنه که ورالت کنه خی از دولت، از قانون، از حکومت چی شد.
این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که در تازه ترین مورد هفته گذشته یک افسر پلیس حوزه 15 امنیتی در شهر کابل از سوی جنرال جرات معین پیشین وزارت امور داخله لتوکوب شد. این رویداد واکنش هایی را در صفحات اجتماعی فیسبوک نیز به همراه داشت و بسیاری از کاربران آن از وزارت داخله خواستند تا به بی‌پروایی هایش در برابر اهانت به نیروهای پلیس پایان دهد. با این همه باشندگان شهر کابل میگویند پلیس محافظان عزت و مال مردمند و باید به توهین به آنان پایان داده شود. غلام علی یکی از باشندگان کابل خواستهایی را در این باره از حکومت دارد.
پلیس خدمتگار جامعه است، خاک میخورد، در خدمت مردم است، زورمند باید که مجازات شود.
در یک سال گذشته نیروهای پلیس با 4 مورد لتوکوب در شهر کابل روبرو شدند که در عقب این قضایا دست شماری از اعضای شورای ملی، مقام های دولتی و مقام های نظامی پیشین دخیل دانسته شده است. اما گفته می شود که تا کنون به هیچ یک از این موارد رسیدگی نشده است. شماری از افسران پلیس در مورد توهین و لتوکوب همقطارانشان از سوی مقام های دولتی می گویند
متاسف هستم از اینکه کلانای ما، مقامات ما، مخصوصا وکیل صاحب پارلمان ما قدر عزیز زحمات نمیفهمن. امیدوار هستم که دل مردای ما و سربازای ما را یک دست نوازش بکشن سرشان.
با این همه وزارت امور داخله از ایجاد کمیسیون برای بررسی قضایای لتوکوب به خصوص اهانت و ضرب و شتم یک افسر پلیس از سوی محافظان جنرال دین محمد جرات سخن میزند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی میگوید
یک هیئت تعیین شده قضیه را همه جانبه بررسی میکنه، ببینیم که نتایج تحقیق چی را به ما میرسونه. طبعا که هر کس در مقابل قانون پاسخگو است و فراتر از قانون هیچ کس نمیتونه عمل بکنه. فقط ما منتظر بررسی های هیئت مضافی باشیم.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که حکومت باید به قضایای لتوکوب نیروهای پلیس از سوی مقام های دولتی پیشین و برحال به گونه جدی رسیدگی کند. به گفته آنان اگر زورگویی ها و اهانت علیه پلیس همچنان ادامه یابد، پیامدهای بدی چون هرج و مرج در شهر و فرار نیروهای پلیس از صفوف نیروهای امنیتی را به دنبال خواهد داشت.
شنیدین که باشنده های کابل از اهانت نیروهای امنیتی افغان توسط زورمندا و وابسته های زورمندا شکایت میکنن و میگن وقتی که نیروهای امنیتی افغان که محافظ ناموس و حیات مردم هستند مورد لتوکوب کلان های خود ما قرار میگیرن، از دشمنای مردم افغانستان چی گله؟
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:55 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ما هستین. کریکت بورد افغانستان عضویت دائمی شورای آسیایی کریکت یا ACC را به دست آورد. بیشتر از الیاس سالی مشنوین.
کرکت بورد افغانستان میگوید که به دست آوردن عضویت دائمی شورای آسیایی کرکت یک دستاورد تاریخی برای افغانستان است. نسیم الله دانش، رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که کرکت بورد این کشور از دیر زمان تلاش داشت تا عضویت این شورا را به دست آورد و افزود به دست آوردن عضویت دائمی شورای آسیایی کرکت برای بقای کرکت در افغانستان و راه اندازی بازی های منطقه‌ای بسیار موثر است.
در جلسه شورای آسیایی یک مژده برای افغانستان این بود که ما عضویت دائمی این شورا را به دست آوردیم. همراه با ما عمان و عربستان سعودی هم عضویت دائمی این شورا را به دست آوردند. ما قبلا عضویت این شورا را نداشتیم و حالا این یک دستاورد بسیار بزرگ است.
مقامات کرکت بورد افغانستان میگویند که به آنها وعده سپرده شده که در سال آینده رئیس کرکت بورد این کشور به حیث معاون شورای آسیایی و عضو این بورد نیز تقرر حاصل میکند. ACC یا شورای آسیایی کرکت در سال 1983 میلادی تشکیل شده و 24 عضو دارد. ACC پس از شورای بین المللی کرکت یک شورای فعال گفته شده که برای رشد و پیشرفت کرکت کشورهای آسیایی کار میکند. در این حال ذبیح‌الله شهزاد، کارشناس مسائل ورزشی، به دست آوردن عضویت دائمی شورای آسیایی را برای افغانستان دستاورد خوب عنوان کرد.
واقعا کرکت در افغانستان پیشرفت خوب داشته و یک نوید می ده که ما در آینده بتونیم به جمع تیم های یعنی تاپ 10 بیاییم که انشالله عضویت دائمی کرکت بورد جهانی یا بین المللی را هم کسب کنیم.
کرکت بورد افغانستان در حال این عضویت را به دست آورد که ورزشکاران افغان با پیروزی های پی در پی توجه کشورهای زیادی را به دست آورده اند. رشید بوکتی، رئیس کمیته ورزشی ایالت پنجاب پاکستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که اگر تیم افغانستان مانند مسابقات 20 در مسابقات بین المللی نیز خوب بدرخشد، دستاوردهای خوبی در سطح بین الملل نیز خواهد داشت. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اوکراین امروز 25مین سال روز استقلال خود از اتحاد شوروی سابق با یک رسم گذشت نظامی وسیع در کیف جشن گرفت. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
در حالی که تنش میان اوکراین و روسیه در این اواخر افزایش یافته است، نظامیان اوکراینی برای نشان دادن نیروی خود و اطمینان دادن به مردم، انواع مختلف اسلحه دست داشته خود را در این رسم گذشت به نمایش گذاشتند. صدها سرباز بر فراز تانک‌ها، دستگاه‌های متحرک راکت انداز و تجهیزات دیگر نظامی پیشروی مردم که در میدان استقلال در پایتخت کیف گرد هم آمده بودند گذشتند. این نمایش بزرگترین رسم گذشت نظامی اوکراین بعد از استقلال این کشور در سال 1991 پنداشته می شود. پترو پروشینکو، رئیس جمهور اوکراین، به این مناسبت به مردم گفت که استقلال به ما مردم سالاری و آزادی به ارمغان آورد و احساس عزت مدنی و وحدت ملی داد.
вийшли на магістральний шлях демократії, свободи.
بالاخره ما چون یک ملت به شاهرای مردم سالاری، آزادی، اروپایی بودن و ادغام در جامعه اروپای اتلانتیک رسیدیم. من باور دارم که این یک راه برگشت ناپذیر است. هزاران نفر که لباس ملی خود را بر تن داشتند، افتخار به اوکراین و مرگ به دشمنان شعار می دادند. این شعارها هنگام تظاهرات سال 2014 در یورو میدان کیف که حکومت مورد حمایت مسکو را سرنگون ساخت، سر زبان ها بود. پارلمان اوکراین سه روز بعد از ناکامی یک کودتای تندروان در مسکو به تاریخ 24 آگوست سال 1991 اعلامیه استقلال را تصویب کرد. کودتاچیان آن زمان برای جلوگیری از سقوط اتحاد شوروی تلاش کردند. جشن استقلال اوکراین در چند سال اخیر پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت، بیشتر رنگ نظامی به خود گرفته است. حکومت اوکراین با جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق این کشور درگیر جنگ است.
با جشن استقلال اوکراین رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری رسیدیم. من زرغون منگل هستم. تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.